فعلا. اما خیلی کمک کردن، همون خانم دکتر راسخ با همسرشون تونستن یه مجوز بگیرن برای من که من برم
بورسیه بشی. کجا رفتید؟
من رفتم امریکا، دانشگاه میشیگان رفتم، جزو 10 دانشگاه برتر دنیا بود و هستن. اونجا من فوق لیسانس دکترا رو خوندم، اونجا من مسئول انجمن اسلامی دانشجویان شمال آمریکا بودم وقتی که رفتم.
مسئول انجمن اسلامی دانشگاه میشیگان آمریکا،
بله اونجا بودم، شمال آمریکا بودم.
اونجا هم ایرانی ها بودن دیگه.
کلیسا رو خریدیم، بله یک کلیسا رو خریدیم، هست الان.
کلیسا خریدید؟
کلیسا رو خریدیم، جمع پول جمع کردیم با از دوستان اونجا هم هفتگی جلسه داشتیم.
چیکارش کردیم؟
یک کلیسای متروکه بود، اونو خریدیم، در همون ایستنسکی دانشگاه میشیگان اونجا بود، خریدیم تبدیل به مسجد کردیم. مرکز الان یه مرکز اسلامی است، ایست لنسینگ اسلامیک سنتر، یکی از بهترین مساجد، بهترین مراکز اسلامی در میشیگان هست، در ایست لنسینگ هستش که لنسینگ پایتخت میشیگانه. جلسات قرآن زیاد بود، دوستانی که همراه بودن خیلی ما کمک کردن. بعد دیگه وقتی هم درسم تموم شد، استاد من آقای پروفسور جان جردن بود، من گفت بمون اینجا، بمون اینجا، همینجا هیئت علمی میشی، همینجا استنباط میکنیم، همینجا هم به سری گرین کارت، همینجا مثلا سیتیزن که کار کن. این مال سال 56 به من پیشنهاد داد، سال 1356
مثلا بیخ انقلاب بود. بله. دیگه
من گفتم نه، ما یه خانواده بزرگی هستیم، من پدرم کسالتم باید برگردم، مادرم تنها میمونه و خواهر و برادر ها، من دوست دارم برگردم. من یک در واقع پیمند عاطفی با هم خانواده هم خیشان بچه محله دوستان داشتم همه. گفتم من سختم بمونم اینجا، میخوام برم، ضمن اینکه من میخوام برم رشته روانشناسی به خصوص روانشناسی استثنایی سلامت رو تو ایران تأسیس کنم. این رشته رو ما زیاد به معلم کودکان ما میخوام تأسیس کنم، من اولین نفری هستم که تو این رشته دارم فارغ التحصیل میشم، باید برم تو ایران تأسیس کنم.
تنها بودید آمریکا یا ازدواج کرده بودید؟
نه، بعد وسطش من ازدواج کردم، دو سال آخرش ازدواج کردم
همونجا.
بله،
همسرتون ایرانیه؟
بچه‌م دنیا اومد، بله، خانمم اونجا بود، مرسه علوی فاخته شده بود، دبیرستان دختران علوی ازدواج کردم، یه سفری اومدم ازدواج کردم رفتم، آتولای روانی واسط شده بودن، خدا رحمتشون کنه. بعد
ایشون هم دانشجو بودن؟ جمعی.
نه، آتولای روانی پیشنواز مسجد ابوالفضل بودن، مشاور حضرت امام بودن، مشاور مقام رهبری هم بودن، آتولا سید عبدالمجید ایروانی. بعد اتفاق برادرشون دیدم اونها جای جمعی زحمت کشیدن، ما زودم ازدواج کردیم. بعد که
همسرتون من... آمریکا بود؟
نه، بعد اومدم پیش من آمریکا، یک سال خود ایشون بودن، سوم شعبان سال 55 عقد کردیم. سخنران مجلس هم من بودم، تولد، ازدواج، مرگ صحبت کردم. زنم زوربا اونجا ممنوع بود، اونجا ازدواج کردیم. یعنی مراسم ازدواج ما مراسم خاصی بود.
بعد از انقلاب؟
نه، قبل انقلاب، 55، سوم شعبان 55 عروس عقد عروس با هم بود.
بی حجاب راه نمیداد قبل از انقلاب تالار عروسی؟
بله بله، شرط داشت، چند تا تالار بودن اینجوری بودن دیگه.
یه جا شنیدم که بعد از اینکه شما برگشتید به ایران و خب ادامه مسیر حرفه‌ایتون رو داشتید و ازدواج هم کرده بودین، شما سفیر ایران توی انگلیس شدید. مثلا کار سیاسی یهو در لندن، شما روانشناسی، یه ذره با هم جمع کردنش عجیبه.
اومدم ایران، خب ایران، خب طبق معمول باز تو فرودگاه منو بازداشت کردن با خانواده. وقتی میمدم یکی از آخرین پیام حضرت امام با خودمون آوردیم، دست خانم من بود و تو کیف بچه گذاشته بود. یه اولین بچه هم همونجا دنیا آمد، چون هم مثلا کمتر از یه ماه بود، میگفتن نرو شون بزرگتر بشه. من دیگه دلم قرص نبود، میخواستم بودم آرام آرام میگیم بهشون لطمه نخورد، باید برگردم. نهایتا به رغم این که خیلی از دوستان میگفتن بمون اونجا، استادا میگفتن بمون، همونجا استخدام شو، همونجا گرین کارت بدیم، بعد سیتیزن بشی و درس بدهد، خواستی برو بیا. و با نهایت حرمتی که برای استادم داشتم گفتم اجازه بدید من باید برم. اومدم اونجا و فرودگاه منو بازداشت کردم مدتی و نهایتا یه تعهد گرفتم. اون شب ما رفتم و بعد ما رو دوباره خواستن، سواک خواست یه دوست ما رو اذیت کردن، ولی نهایتا با یه تعهد گفتم من نبودم اون فردی که شما میگید، اون علی افروز من نبودم، یکی دیگه شاید بود، اشتباه کردید، من درس خوندم، شاید دعوت شدم، بورسیه بودم. خلاصه شرایط خاصی بود که دیگه با تعهد که مثلا وارد این محافل سیاسی نشی و فعالیت نکنی، اینا رو دیگه زودتر باید بری دانشگاه درس بدی. و گفتم بعد همزمان که درس میدادم یه سازمان استاد درخشان بود، آدوشو بورمن رئیسش بود، آدم خوب و فعالی بود، اونجا ایجاد کرد بر هم استاد درخشان تیسوشا سازمانش بود. بعد دیگه شهید رجایی آقای دکتر شکوهی هم که وزیر بودن از من خواستن که مسئولیت اونجا رو من داشته باشم. در کمیته استقبال امام بودم مدتی من قبلش و مسئول بین‌الملل کمیته استقبال امام بودم. کمیته بودیم ما، دو گروه خبرنگار بزرگ بردم من به زهرا، فیلم‌های قشنگی تهیه کردن، شاید بیش از صدها بار این فیلم‌ها تو خارج پخش شده، داخل خودم بعضی پخش کردن. دیگه نهایتاً امام اومدن تشکیلات مختلف درست کرد شد و منم چندین نوبت خدمتشون رسیده بودم. بعد رئیس سازمان استاد درخشان بودم من که از دفتر شهید رئیسی من تماس گرفتن که شما آقای دکتر بهشتی من کار دارم. قبلش هم من منزلشون چندین نوبت خدمتشون رسیده بودم. اون حرکت یک روحانی رو با شهید بهشتی ما شروع کردیم. من رفتم شهید بهشتی گفتش که ما در شورای انقلاب فرهنگی بحث کردیم، مشورت کردیم، شما برید چیز انگلستان جای سفیر. من گفتم آخه من انگلستان درس نخوندم، من امریکا درس خوندم، امریکا که سفیر نداریم. گفتش که نه، بهتره شما برید اونجا. من حرفش رو گوش کردم دیگه. اومد بالاخره ظرف یه هفته مهلت خواستم و اوضاع رو تحویل معاون خودم دادم، آقای جلالی بودن کاراش انجام دادم. به خانم گفتم باید برم، من اول برم بیام بعد شما رو میبرم. نهایتا با نظر ایشون من خواستم برم. بعد فرمودن شهید چمران هم با شما یه کاری داره. ما قبلا با شهید چمران چندین جلسات خاص داشتیم، برنامه ویژه داشتیم خدمت از ما، من چند نوبت رسیده بودم من. بعد نهایتا شاید چمران هم یه ابلاغ من دادم به عنوان نماینده وزیر دفاع در اروپا. این ابلاغ هست، نماینده وزیر دفاع در اروپا، این برم جای سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران در سفارت لندن جای سفیر من رفتم اونجا. خب اونجا رفتم، خب فعالیت های زیادی شروع شد، هنوز اتفاق نیفتاده بود که ما شروع کردیم فعالیت های جلسات مختلف، ارتباط با نهضت های آزادی خواه، مسلمان هایی که اونجا بودن، مراکز اسلامی، خیلی از سفرهای کشورها دوستا شما رو ببینن. علت چینه که تو شرایط هم ما گروگان های آمریکایی در تهران داشتیم، هم جنگ و انقلاب و همه چی بود دیگه، یعنی جنگ شروع نشده بود، کوتاه بود 14-15 ماه من، ولی خیلی پربرکت بود. یه اون نشسته بودم و مصاحبه زیاد داشتم که هر روز میمدم مصاحبه. قبل از اونم من متوجه شدم که طبقه زیرزمین ما یه انباری بزرگی بود، توش پر مشروب بود، مشروبات زیادی بود. من گفتم
محل سفارت ایران در لندن،
پایین سفارت، ساختمان اصلی سفارت دیگه. گفتم اینا چیه اینجاست، مشروب ها الان چند ماه از انقلاب گذشتی چیه؟ بعد اون دوستانی که اونجا بودن گفتن نه، ما لاک مر کردیم، آقای دکتر کسی نیست، استفاده نمیکنه کسی، ولی میخوایم پس بدیم. گفتم بزین دور. گفت نه، اینا رو میخوام پس بدیم. چطور میخوایم پس بدید؟ مگه میگیرن؟ گفت نه. برای چی اینجا بود؟ گفت دربار زنگ میزدن، ما مثلا چند تا کارتون میفرستیم با هواپیما تهران. گفتم بزین دور. اومدن 3-4 نفر پیش من، یادمه حالا نامشون نمیگم، ولی آدم قدیمی های وزارت خارجه، آدمای خوبی بودن، من مثبت اندیشانه میگم. گفتن آقای دکتر ما الان کلی بیمارستانا بدهکاریم. این نامه میاد، اونایی که هستن جانبازای یک مجروحان بدون شهدا اینا هستن، اینجوری آوردیم، بالاخره پول لازم داریم، حدود 50,000 پوند پول ایناست حساب کردیم. با اون تولید کننده هم صحبت کردیم، داره قبول میکنه که پس بگیره، ما باید بفرستیم اینا رو ایتالیا از فلان شرکت خریدیم، همش درجه یکه و این تولیدات برای دربار خریدیم. خلاصه من گفتم که بعد بریزیم دور. هرچی گفتم بعد دوباره اتاق اومدن پیش من، آقا بذار پس بدیم دیگه، خرید و فروش حرامه، نه میخریم نه میفروشیم، دیگه نمیخریم نمیفروشیم، میخوایم به خود کمپانی پس بدیم، این خیلی مهمه.
حکمش هم گرفتید؟
آره، گفتم که صبر کنید، پس یه هفته سب در بستی مونده خودم لاکی مونده کردم کسی نبره، یکی از بچه ها سپردم حواسش باشه. اومدم تهران فرداش در چند تا کار اومدم وزارت خارجه رفتم، رفتم هماهنگ کردم با حاج احمد آقا خدا رحمت برم حضرت امام ببینم. گفت تو دو هفته پیش اینجا بودید با شهید چمران صحبت، گفتم اون یه کار دیگه بود، الان یه کار دیگه هست مهمتره، اونم مهمه. گفت پس بیا سری. رفتم قم، امام قم بودن خدا رحمتشون کنه، رفتم قم برای چندمین بار خدمتشون میرسیدم. این نکته مهمه تعرض کنم
و گفتیم که
گفتم آقا داستان اینه، اینجا رو خریدیم، پولش هم لازم داریم، وضع مالی خوب نیست، 50,000 پونده
میتونه زنده بشه
و میخوایم پس بدیم. امام گفتم بزنید دور. گفتیم آخه دوستان میگن که خرید و فروش که نیست، میذیم دفعه دوم. امام گفت دفعه سوم احمد آقا گفت بس دیگه، اشاره کرد دیگه سوال نکن. گفتم چش، اما شما در رسالتون نوشتید خرید و فروش، این پس دادنه، فروش هم لازم داریم، حضرت آقا اجازه میدید. امام یه خنده جدی گفت بریزین دور دیگه،
50,000 پوند زنده نشو.
گفتم باشه دیگه، گفتم پاشو دست امام بوسیدم و احمد خان بود و اومدم سرز بر رفتم لندن. این قسمتش جالبه، گفتم جمعه همه کارمندا بگید که دیرتر میرید. بعد رفتیم پایین، دو تا این سینکا بود و جای این چیز بود، چاله چیز فاضلاب بود، اینا جای خوب آشپزخونه. گفتیم که همه رو خالی کن بزنید. آقا گفتم این فرمان امامه، خالی کنید سری معطل نکنید. اومدیم خالی کنیم تو شروع شده بود، 7-8 دقیقه شروع شده بود. بعد گفتم بزنیم بگیم به خبرنگارا بیان. به این آقای موریس که راننده بود، آدم خیلی انگلیسی، آدم خیلی خوبی بود، به اون خانم کاغذ دفتر کار میکرد، گفتم به خبرنگارا بگید که ایرانی ها دارن مشروع میریزن بیرون. ظرف کمتر از 10-12 دقیقه نشد، پر خبرنگار شد، روزنامه سان اومده بود، گاردین و تایمز و تمام مطبوعات و روزنامه‌های معروف پشت ستر سفارت پیاده نشسته بودن. پنجره معلوم ما زیر زمین بودیم، یه پنجره بود نشسته بودن، هی میزدن اون پنجره ما رو میدیدن. من گفتم فقط بگید که آی تی وی بیاد تو تلویزیونش
و رسانه‌ایش هم کرد،
خبرنگار گاردین بیاد و تایمز، دو تا روزنامه معروف داشت انگلیس هم، دو تا معروفن، تایمز و گاردین، اینا بیان تو. اومدن تو دو نفر، گفتم میخوام مصاحبه کنیم، من فیلم برداری هم میکرد. گفتم به یه شرطی با تو مصاحبه میکنم، من هرچی گفتم بنویسید خودمون هم ضبط میکنیم، قول میدین؟
از خودتون تیتر در
نه نایت. گفتن که پرامیس. گفتم شما چه پرامیس؟ حالا سوال کنید. گفتم قول بزید. بعد سوال کردن که چرا why you are wasting all this precious مثلا وانس، چرا اون قیمت چرا میخواید دور بریزی؟ گفتم well I'm not investing, in fact I'm not wasting, I'm investing. من هدر نمیدم، دارم سرمگذارم. This is psychological and moral investment against alcoholism in the world. You have about 5 million alcoholic people. شما 5 میلیون الکلی دارید، هر کدومشون با یه استکان شروع کردن. خبر دارید که مطالعات مربوط به الکل در جهان و در انگلستان چاپ شده، آخرین نتیجهش میدونید چیه؟ گفتن چیه؟ گفتم نتیجه که خود شما چاپ کردینه، even a drop of alcohol will train your brain cells، حتی یک قطرش سلوله مفتوح میکنه. ما داریم علیه این الکل میکنیم،
جواب هوشمندانه
اینجوری میکنیم، ما داریم، این سرمایه‌گذاریه. بعد دیگه کسی نیومد، از فردا من دارم بعضیشو، جناب خدا میدونه، تمام صفحات اول روزنامه و تلویزیون که ایرانی ها اولین کمپین رو علیه مشروبات الکلی در دنیا آغاز کردن، چون در اسلام حرام است.
یه زمانی دفاع مقدس بود 8 سال و شما به مردم آرامش میدادید به هر نحوی که بلد بودید، با کلام و بیان خاص خودتون. امروز یه جور دیگه این نسل دارن تجربهش میکنن، یه جاهایی دلشون خالی میشه، یه جاهایی میترسن، یه جاهایی اتفاقا اون تهدیده تبدیل به فرصت میشه، مردم با همدیگه بیشتر نزدیک میشن و این انگشتای دست به همدیگه میچسبن و پشت همن. لحن شما نسبت به اون روز به نظرتون هر کسی که جای شماست و قراره به مردم آرامش بده، با مردم صحبت بکنه، اصلا خودتون اگر امروز قرار باشه با مردم صحبت کنی چی میگید بهشون؟
واقعی اینه که کسانی میتونن آرامش بدن که خودشون واقعا آرامش داشته باشند. هر کس بخواهد مصلح باشد خود باید صالح گردد. کسی که در درونش ناامنی، استراب، در خونه، در فامیل، دوستان نق میزنه خودش، اما یه فوق لیسانس دکترا روانشناسی یا مشاوره هم داره فرضاً، او بخواد بیاد مثلا اینجا با یه چهره خاصی، مثلا میان بعضی من دیدم میگن برای بعد آرامش داشته باشیم، ولی خودش در درون نداره، در خانواده نداره، خودش آرامش آفرین برای خانوادهش نیست، برای نزدیکانش نیست، اینا نمیتونن. اگر باور داشته باشه آدم که آرامش بالاترین گنجینه وجود انسانه، آرامش مسیر مقصد نیست، آرامش مال دیروز نیست، دیروز تاریخه، باید از تاریخ عبرت گرفت و عبور کرد. فردا راز و ناگشوده است. دل بستن به فردای نامعلوم در آدم در واقع یک نوع حیرانی روانی میاره. با فامیلایی که آرامش کردن صحبت کنیم، پای تلفن نق نزنیم، اعتراض نکنیم، با عصبانیت تو خونه صحبت نکنیم، حوصله بچه ها سر نره، شروع کنیم روایت های زیبا برای هم بگیم. و من ده ها نکته دارم که به خاطر واقعا زیغ وقت دیگه کافی زیاد حرف زدم.
شما خودتون یه زمانی تو میشیگان آمریکا درس خوندین، برگشتین وطنتون وقتی که انقلاب شد و به خلق الله خدمت کردین، آنچه که ازتون برمی اومده برای مردمتون کردین. چرا این دشمن بیرحم شلیکش دقیقا رو به کسایی که مغزن، کسایی که نخبن، کسایی که دانشمندن و غیر نظامی ها رو داره از بین میبره و شهید میکنه؟
کاملا درست میگید. صدام هم که وقتی حمله کرد به ایران، اولی مشکل زد به تهران، همون شبش را فرداش من شبکی یک حاضر شدم صحبت کردم با همین چهره، با این طبعه صحبت کردم، خدا رحمت کنه آقای افشار مجری بود، صحبت کردم. یعنی آرامش رو هممون باید تلاش بکنیم. این که نخبگان ما رو شروع میکنه میزنه، خب نخبگان ما یک کینه از دل گرفته با ما، خب کینه به دل گرفته. اینا به دو چیز ما خیلی حساس، دشمن دو چیزی که خیلی برای ما افتخارآمیزه. یک، صنعت هسته‌ای برای ما خیلی خوبه. صنعت هسته‌ای برای همیشه جهان خوبه. انرژی هسته‌ای که ما نیاز داریم، تولیدات هسته‌ای ما میتونه خمیرمایه بسیاری از داروهایی باشه که سرطان رو درمان کنه، بسیاری از مشکلات رو برطرف کنه، بتونه به ما برق بده، بتونه به ما انرژی بده. خیلی امکانات وسیع داره. یکی از نتایج قهری این در واقع صنعت هسته‌ای، یکیش مثلا تولید بمب اتمه که ما آرمانن، اخلاقن، ایمانن،
شرعن
ما بمب اتم نمی سازیم، از بمب اتم استفاده نخواهیم کرد، نیازی نداریم بمب اتم استفاده کنیم، و اونایی هم که بمب اتم دارن باید بمب جمع کنن، تخلیه کنن، از بین ببرن. اول باید همون یکی که بمب اتم دارن مثل آمریکا اینا، بمب اتمش از خودشون از بین ببرن. هیچ کشوری در جهان نباید بمب اتم داشته باشه. داشتن بمب اتم ترس، استراب، نگرانیه. اونا میترسن. کشورهایی که دوستو قدرت دارن، دلار دارن، پول دارن، ثروت دارن، همه چی دارن، به تبع، ولی باز میترسن. هر چه بیشتر آدمایی که ناامنن، استراب دارن، هر چی بیشتر دارن باز استراب دارن. چهرهشون پر از استرابه، بیقرارن، احساس ناامنی میکنن. چون احساس ناامنی دارن میترسن، بمب اتم درست کردن که بازدارنده بشه و یه حمله کنن، بزنن هیروشیما اگه دلشون خواست. کشور ما عاقلانه کار میکنه. رهبر ما عاقل ترین رهبر جهانه. خیلی عظیمه کارشون. بارها فرمودن، امام راحل فرمودن ما بمب اتم استفاده نمیکنیم. هزاران انسان بیگناه کشته میشن. هزار انسان بیگناه معلول میشن به خاطر استفاده از بمب اتم. این با آرمان ما، باور ما، اندیشه دینی ما، قرآن ما که بر فراز احسان جاودانه منافات، ما استفاده نمی کنیم. اما داشتن انرژی هسته‌ای برای ما اصل مهمه، برای اینکه بسیاری از پیشرفت کشور ما در حوزه بهداشت درمان در حوزه انرژی سالم استفاده میکنیم، ما الان ما خیلی نیاز داریم استفاده کنیم. دوم در واقع ابزارهای دفاعی ما، ابزارهای دفاعی ما که بومی شده، ما هواپیمای جنگی بومی شده اونگونه که دیگران دارن نداریم. هواپیمای جنگی بومی داریم ما، بنزین کافی هواپیما داریم ما، خیلی ها بازسازی شدن، ساخته شده، اما اونا دیگه بیشتر دارن، امریکا بیشتر داره هواپیمای جنگی و نوکرش و پادش هم بیشتر داره. اصلا بحث ما نیست، بحث ما اینه که یه ابزار بومی شده که در جهان کم نظیر اگه بی نظیر نباشه، و این شرکای تولید موشکای نوینی که اصلا خود ایرانی ها باور نمی کردن انقدر داشته باشیم. خب در رأس و رهبری و هدایت اینها در واقع فرماندهان نظامی ما، تمام نیروهای مسلح ما، سپاه، ارتش، نیروها وجود دارن و در حوزه علم نوین پیشرفته که بسیار مهمه در دنیا متخصصان فیزیک هسته‌ای هستن و اینا فکر میکنن این متخصصان مرتب دارن ارتقا میدن. اگر این متخصصان فیزیک هسته‌ای نمیدونن که اگر اونا رو شهید کنن که به افتخار شهادت نائل بشن، شاگرداشون بعضن خلاق‌تر از خودشون هستن.
بله.
نمیخوان که تمام نسل رو بکشن
و این شکلی نیستش که بقیه ناامید بشن و راهشون رو ادامه ندن.
ما این کارو کرد و حتما شاگرداشون بهتر از بر خدا رحمت کنه. من تعداد قابل ترجینا رو میشناختم از نزدیک، معروف بودم استاد دکتر تهرانچی، دوست بودیم از قدیم با هم خیلیاشون، ولی نهایتاً شاگردای خوبی تربیت کردن ایشون و دوستانش.
بله بله بله.
دعای ما اینه که خدایا آرامش را در وجود همه ایرانیان، همه مردم آزاد دنیا، مخصوصا همه ایرانیان نهادینه کن.
الهی آمین.
خدایا احساس خود ارزشمندی ما را قوی تر کن، ما را صبور کن تا باوی بیشتر داشته باشیم، ما را از سربازان واقعی، یاوران واقعی امام حسین قرار بده. بسن.
الهی آمین. نقل از آرامش زیاد شد امشب. آرام جانم، روح و روانم، حسین جان زندگیتون، سرگذشتتون و شبتون قرین آرامش و خیر باشه.
دستم بگی نظر اشتباه برم جز در خونم، تو بگو کجا برم ای قرار سر، ای همه قرار من، تو بی کسی ها عشق تو سبار من، عشق اول و آخر من، سایه تو رو سر من، ای همه باور من، ای کس و کارم، تو مدیونم به نخواست، به همه عاشق کشیات، میذاره دل سر به همات، تا تو رو دارم، جای تو توی دل شکسته است، اسمت کلید همه درای بسته است، وقتی دلم دلای خستم، من سرگردونو ببین، عشقای پهمونو ببین، قربت مهمونو ببین، تو پناهم باشم، دستای خالیمو ببین، دیپر و بالیمو ببین، گرفت حالیمو ببین، تکیه گاهم
شب عالی به خیر. 21:54 دقیقه است. چند دقیقه دیگه با شما ایم روی موج گفتگو.
شب هنو نرفتم ما، تو چرا بیداری؟ نکنه این همه دردا تو میخوای برداری؟ تو که گفتی همه شب من توی خوابت هستم، کاشکی امشب خواب من چشم تو رو میبستم. من دو دستای خود
خدا خیره شدم معجزه کرد من یه معجزه شد زود به قلبم برگرد جز تحویل بهاره حالم و زیبا کن روی دنیای منو به روی عشقت وا کن کاشکی امشب مثل ماهی توی تنگت بودم مثل سالای گذشته ما تو گنگت بودم کشکی امشب مثل عشقای تو کتا می شد اون که باید برسه این دفعه پیدا می شد من به دستان خدا خیره شدم معجزه کرد من یه معجزه شد زود به قلبم برگرد جز تحویل بهاره حالم و زیبا کن روی دنیای منو به روی عشقت وا کن شدم معجزه کرد من یه معجزه شد زود به قلبم برگرد جز تحویل بهاره حالم و زیبا کن روی دنیای منو به روی عشقت وا کن
به نمایندگی از مریم آصفی تهیه کننده احفام پرتو صدا بردار زهرا احمدی دستیار تهیه و هماهنگی این نوبت 8 ساعته من حسین شریفی به همه شما شب بخیر میگم خداحافظ.